بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا استصلح به قدرت که ما فسد منی. عرض کردیم که در این دعا، در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق، از خداوند منان درخواست میکنیم که با قدرت و توانایی خودت اون چه از من فاسد شده را اصلاح کن. قطعا دعا در پیشگیری و اصلاح مفاسد، چه مفاسد فردی، چه مفاسد خانوادگی، چه مفاسد سیاسی، چه مفاسد اجتماعی مؤثره. ولی مسئله مهم این است که دعا به تنهایی کافی نیست. در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده که می‌فرماید لا تترک الاجتهاد فی اصلاح نفسک فانه لا یعینک الا الجد. علاوه بر دعا، اولین چیزی که برای اصلاح مفاسد ضروری است اجتهاد است، کوشش است، تلاش است. طبق این نقل می‌فرماید از کوشش در مسیر خودسازی دست بر ندار، رها نکن. چرا؟ چون در این راه چیزی جز جدیت به تو کمک نمی کنه. دعا بکن، ولیکن باید کوشش کنی. فکر کنی که دعای تنها کافی است، بدون کوشش تو میتونی خودسازی کنی، تهذیب نفس کنی، مهذب بشی. این قطعا مؤثر نیست. خدا از ما میخواد، میفرماد قد افلح من زکاها. ما هم به خدا میگیم خدای تو منو درست کن. خب این که نمیشه که. هم خدا باید کمک کند و هم باید انسان تلاش کند. خدا به کسی کمک میکند که تلاش کنه. دومین چیزی که مفید است، مؤثر است در اصلاح مفاسد روحی، مجاهده است. مجاهده با هوا. دومین نکته است دیگه. دومین چیزی که مؤثر هست در خودسازی، مبارزه با نفس. انسان با خواسته های نفسانی خودش چیکار کنه؟ مبارزه کنه. باز از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماید صلاح النفس مجاهده الهوا. اگه انسان میخواد خودشو اصلاح کند، این نیاز داره با هوای نفسش مبارزه کنه. وقتی میبینیم که در حالات امیرالمومنین در سیره مولا هستش، وقتی غذای خیلی خوشمزه ای آوردن براش، حلوایی بود، نگاه کرد، تعریف کرد طبق نقل که رنگ خوبی داری، بوی خوبی داری، ولی که نخورد. گفتن آقا حرامش میکنی؟ مضمون روایت اینه. فرمود نه، حرامش نمیکنم، حرام نیست، حلال، ولی من میترسم بخورم عادت کنم. مخالفت با نفس. یعنی وقتی این هست، یعنی الگوست. یعنی انسان اگر جلوی نفسش رو در یه مقداری از حلال خوری نگیره، نمیتونه جلوی حرام خوری بگیره. اگه رها شد نفس، در مباحات اسراف شد، رها شد، اینجا چی میشه؟ جلوش در حرام نمیتواند بگیره. سومین چیزی که مفید است در خودسازی، عبارت است از قناعت. دعا خوبه ولی مجاهده لازمه، کوشش خوبه. اینا این موارد بعدی که داریم عرض میکنیم اینا مصادیق مجاهده است. این که میگه تلاش لازم هست کنار دعا یک شمه. قناعت، اگر کسی در زندگی قانع نباشد این نمیتونه خودسازی کنه، دنبال مقام بالاتر باشه، دنبال پول بیشتر باشه، دنبال زندگی راحت تر باشه، قانع نباشد به اون چیزی که به طور متوسط دنبالش هست، این نمیتواند چیکار کنه؟ صالح باشد، نمیتواند خودسازی کنه. میفرماید اعبن و شیئن علا صلاح النفس از امیرالمومنین السلام القناعه. کمک کننده ترین عامل در راه خودسازی قناعت. انسان هایی که در زندگی قانع هستن، قانع بودن فقط به پولم نیست، مقامم هم همینه، مسائل خونه، زندگی، ماشین، همه جزء همین است. اگر کسی قانع شد به اون حد اقل نیازش قناعت کرد، اینجا میتونه خودسازی کنه. ولی اگر حریص شد، آدم حریص به هیچ وقت نمیتواند خودسازی کنه. خدا ما توفیق بده این حرفو عمل کنیم ان شاء الله. صلوات قد بفرمایید. بحث درباره وجوب خمس زمینی بود که کافر ذمی از مسلمان خریداری میکنه. در جلسات گذشته عرض کردیم خب مشهور متأخرین فرمودند که این زمین خمس داره. مقام حضرت امام هم فرمودند خمس داره. بسیار از فقهای فعلی هم میگن خمس داره. خود زمین هم خمس داره. ولیکن عرض کردیم بر اساس بیانی که دیروز توضیح داده شد، اجماع و شهرت قدمایی بر این معنا قائم نشده که خمس به معنای مصطلحش در این زمین واجب باشه. تنها روایت معتبری هم که داشتیم از امام باقر علیه السلام، این روایت هم ظهوری در وجوب این خمس نداره. بله. بلکه قرائنی داریم که نشون میده مقصود از این خمس چیه؟ همون مالیاتی است که از ذمی میگیرن، در از مسلمان ها از زمین زراعی عشر میگیرن، اینجا از ذمی چی میگیرن؟ خمس، دو عشر میگیرن. قرائنی رو عرض کردیم که آیت الله شاهرودی جمع آوری کردن که مهمترینش این قرینه است که امروز عرض میکنیم در این روایتی که محضرتون هست. این روایت در جلد 15 وسائل صفحه 149 اونجا آمده. باب و تقدیر الجزیه و ما توز و علیه، توز و علیه و قدر الخراج، اندازه جزیه. این بحث جزیه و خراج هستش، بحث مالیات هست، چیزی که از ذمی میگیرن. خب این روایت قسمت اولش مورد بحث ما نیست، سند صحیح معتبره، ولی اون قسمت دومش مورد بحث ماست، اون 3 سطر آخر که محمد ابن مسلم میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام ارأیت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس. میگه از امام صادق پرسیدم به نظر شما اون چه اینان، یعنی حکرانان، هاولا یعنی بله بله این حاکما، از این خمس میگیرن، خمس از چی میگیرن؟ من ارض الجزیه، از زمین جزیه، از زمینی که چیه خراج میگیرن، جزیه میگیرن، یعنی زمین ذمیست در اختیارشون هست و جزیه میگیرن. و یأخذون یا و یأخذ من الدهاقین جزیتا رؤوسهم، از دهقانها، دهقان در عربی به معنی اون کد خداست، اون ملاکهایی که ده داشتن، غیر از، ولی در فارسی به هر کسی که کشاورز هست میگن دهقان. و از دهقانها جزیه رؤوس میگیرن، یعنی سرانه ازشون یه چیزی میگیرن، یعنی دو جور خمس میگیرن. یک خمس از ارز جزیه میگیرن، خمس زمین رو میگیرن. یک خمس از دهاقین میگیرن، جزیه رؤوس میگیرن، یعنی مالیاتی که به سرانه میگیرن، به هر نفری یه چیزی میگیرن. آره دیگه، از یکی بحث در این است که بحث در این که دو جور مالیاته. بله، یکی از زمین میگیرن، یه خمس زمین رو میگیرن، خمس عایدات زمین رو میگیرن، یک میگیرن. علاوه بر این چی میگیرن؟ علاوه بر این خمس رؤوس هم، یعنی جزیه رؤوس هم میگیرن. و یأخذون جزیة رؤوس، یه چیزی، یه مالیاتی بر سرانه بستن که میگن هر نفری باز این قبده. یه خمس هم از زمین میگیرن. دو چه؟ خب لابد که از خدا دیگه، اون از جمع میکنه بهشون میده دیگه. بله. اما علیهم فی ذلک شیء موظف، آیا در اسلام چیز معینی برای نیست که حالا از اینا اینجوری بگیرن، از زمین خمس بگیرن، از دهاقین هم جزیه رؤوس بگیرن؟ این چه جوری هست قضیه؟ این سوال محمد مسلم. فقال علیه، امام فرمود کان علیهم ما اجازو علی انفسهم. این چیزی که از اونها میگیره چیزی هستش که خود اونها اجازه دادن، یعنی قبول کردن که بدن. بله. ولیس اینجا، ولیس للامام اکثر من الجزیه ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم ولیس على اموالهم شيء و ان شاء فعلى اموالهم ولیس على رؤوسهم شيء. میشه دوتا رو نمیتونه حکومت بگیره، هم جزیه رؤوس بگیره، هم خمس زمین رو بگیره، یعنی یه دونه از این دوتا رو بگیره، یعنی دو تا مالیات نمیتونه بگیره. یا بر رؤوس سرانه میگیرد، یا این که چیکار میکنه اموالشون، بر اموالشون میگیره. خب باز سوال تمام نشده. خب فقلت هازل خمس، این خمس چیشیه؟ خب فرمودید که به تعبیر بنده از امام سوال میگه، شما فرمودید که امام یکی از این دوتا رو میتونه بگیره، پس الان اینا دارن خمس زمین رو میگیرن، این خمس زمین برای چی میگیرن؟ حضرت فرمود که فقال انما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله. این خمسی که اینها میگیرن، این خمس هم چیه؟ یه نوع جزیه است، یعنی دو عشری هستش که پیغمبر با اونها مصالحه کرده، یعنی با اونها مصالحه کرده بود که ما از این زمین هایی که در اختیارتون هست، زمین های زراعی، دو تا چی؟ دو عشرش رو ازتون میگیریم، این صالحهم رسول الله. خب این روایت در واقع صریحه که خمس از ذمه میگرفته، این چی بوده؟ از محصول زراعیشون بوده، نه اینکه خمس زمینشون میگرفته. خیلی روشن هستش که میگه خمس من ارض الجزیه، خمس از زمین جزیه، نه اینکه یه پنجم زمینو میگرفتن. این خیلی روشن هستش، یعنی میاد دو دهم خمس، یعنی دو دهم از حاصل زمینو میگیره، از خمس عایدات زمین رو میگرفتن. بله. بله. میگه یه چیز استثنائیه. حضرت میفرمایند یه مسئله استثنایی است که در زمین هم غیر از این که میتواند بر رؤوس بگیره و میتواند در اموال بگیره، در زمین یه خصوصیتی هست. یه چیزی هست که پیغمبر مصالحه کرده این زمینی که واگذار میکنه، باز دو دهمشو بدن، خمسشو بدن. غیر زمین. غیر زمین. یعنی معناش اینجور میشه دیگه. البته اینجا علامه مجلسی پدرش و خودش یه صحبتایی کردن که لازم نیست اینجا مطرح کنی، خود پیچیده میشه بعد. ولی همین مقدار به نظرم اینجا کافی هستش. حالا چون اشکال علامه وارد باشه یا نباشه که توضیح هم داره، نیازی نیستش ما اینجا مطرح کنیم. خدمتتون عرض کنم که این روایت خیلی روشن هست بر مقصودی که بر اون مطلبی که ما میگیم. خدمتتون عرض کنم که این نوعی جزیه بوده. این معلوم میشود که پیغمبر غیر از اون چیزی که میتوانند از اموالشون مالیات ببندن و یا بر اموالشون یا چی؟ یا بر رؤوسشون، این یه چیز استثنایی است که از زمین چون مسلمان ها عشر میدن، پیغمبر مصالحه کرده با اینا که چی بدن؟ عشرین بدن. بنابراین این روایت یه چیز دیگه هم نشون میده که در زمان پیغمبر هم این خمس بوده، هم در زمان پیغمبر بوده هم در زمان خلفا بوده. اون چیزی که قبلا میگفتیم قرینه‌ای که بعدا روشن میشه که حالا عایشه آرودی مدعی است که در تاریخ هم اثر ما تاریخ رو نرفتیم جستجو کنیم ببینیم که هست یا نیست، ولی که این کاملا روشن هستش که این روایت صحیح است، دلالت میکنه در زمان پیغمبر هم این خمس گرفته میشده. خمس چی؟ خمس عواید زمین. و حالا دوره اشاره کنیم که شیخ طوسی هم که میگه خمس، باز اشاره به این روایت استدلال میکنه با روایت ابی عبیده حزا، مقصودش همین هستش که اونها عشرین هستش. خدمتتون عرض کنم باز یه روایت دیگه هم هستش، اینم دیگه متنشو بهتون ندادیم نیازی نیست، ولی سندش مرسل است، جلد 15 صفحه 153 حدیث 5 هم در وسایل. بله این چون حال مرسله بود دیگه ضرورت نداره. اونم باز معید همینه که حالا بخونیم. قال رضا علیه السلام، مرحوم صدوق نمی کنه، از حضرت رضا علیه السلام، ان بنی تغلب انفو من الجزیه و سألو عمر ان یعفیهم. بنی تغلب اینها کافر ذمی بودن، اینها سختشون بود که جزیه بدن. انفو یعنی بدشون می اومد که جزیه بدن. بله امتناع داشتن. گفتش که از عمر در زمان خلافتش تقاضا کردن، درخواست کردن که عفوشون کنه، اجازه بده که ندن خمس، چیز ندن، جزیه ندن. فخشی ان یلحقوا بالروم، دید که اگه با اینها سازش نکنه در مرز روم هستن این بنی تغلب، اینها پناهنده به روم بشن و برن اون طرف. فصالحهم الا ان صرف ذالک عن رؤوسهم، جزیه را از رؤوسشون برداشت و ضاعف علیهم الصدقه، گفت این دو برابر کرد صدقه رو، یعنی دو دهم که گفتش که دو دهم صدقه بده، یعنی کم فعلیهم ما صالح و علی و رضوا به الا ان یظهر الحق. ظاهر این روایت این است که این خمس رو گرفته میشه، این دو دهم گرفته میشه تا اینکه امام زمان ظهور بکنه، یعنی زمین ذمی که در اختیار اونها هست دو دهم باس بدن تا امام زمان ظهور کنه. بنابراین این روایت هم به روشنی باز دلالت میکنه که حالا هرچه از نظر سند مرسل، ولی به درد ما میخوره، قرینه میشود که این عرضی که اینجا میگن خمسشو بده، این خمس همون دو عشتی هست، دو عشت عوائد، خمس عوائد هست، ربطی به چی نداره؟ ربطی به خمس مصطلح نداره. بنابراین نتیجه‌ای که ما میتوانیم از این، حالا یه سوالی هم اینجا هستش، اینم ایشون جواب داره، نکته خوبی است، اینم عرض کنیم خوبه. حالا از کجا میگیم که اینکه عمر مصالحه کرده مربوط به عرض جزیه است؟ که این روایتی که دومی که خوندیم که میگه که عمر با اینها مصالحه کرده که دو برابر، یعنی دو دهم بدن، یک پنجم بدن. از کجا میگیم که اینجا این دو دهمی که میدن مربوط به زمینهایی است که ذمی خریده؟ از کجا میگید؟ به چه دلیل میگید این زمینی است که ذمی خریده؟ این یه سوالی هستش که بله عمر با اونها مصالحه کرد که زمیناتون رو دو دهمش رو چیکار کنید؟ ضعف علیه مصدقه که دو برابر بده. از کجا میگید که اینا زمینهای خریداری شده؟ جواب سوال این است که خدمتتون عرض کنم که سایر زمین‌هاشون که عرض جزیه هست، یعنی سایر زمین‌هایی که دست ذمی هست اینا عرض جزیه هست، جزیه میگیرن ازشون. ولی کن بنابراین چون اون موارد دیگه است، این که میگه ضاعف علیهم الصدقه، میگه در این زمین‌هایی که می‌خریم چیکار می‌کنی؟ در این زمین‌ها چیز نکن، در این زمین‌ها عفش خواستن بکنن زمینایی که می‌خریم، ایشون می‌فرماد، آقای شاهرودی می‌فرمان که اینجا چی میشه؟ اینجا خمس گرفت، به جای اینکه جزیه رو از رؤوسشون برداره خمس گرفته. ولی یه اشکالی به ایشون میتونیم بکنیم اینجا که از کجا میگید که خریداری شده؟ شاید مصالحه‌ای که عمر کرده راجع به همون عرض جزیه است که جزیه رو از رؤوسشون برداشته، رو زمین‌هاشون گذاشته و یه پنجم ازشون گرفته. اینم به نظر من، ولی در کل این قرینه میشود که مراد از این خمس چیه؟ مراد همین خمس، خمس جزیه است و چیزی است که اونها مصالحه میکنن، میگیرن از اونها و بعد عایدات زمین هست. حالا این روایت باشه و نباشه خیلی در بحث ما تأثیری نداره، روایت سندش هم ضعیفه. خب بنابراین این مسئله هفت، برگردید به تحریر الوسیله. امام مقصود کدوم امامه؟ بله دیگه. بنابراین ما این مطلبی که ایشون فرمودن ارض لذش تراها زمین من المسلم، که گفتن مطلق زمین اینجا خمس داره، اگر استقلالا مورد خرید و فروش قرار گرفت زمین خرید، ما این مسئله رو به طور کلی، این از سادس رو به نظر ما این رو قبول نمی کنیم. ما میگیم که زمینی که زمی از مسلمان میخوره دلیلی نداریم بر این که خمس داشته باشه. بنابراین سایر فروعی که در این مسئله گفته تابع این هستش دیگه. توضیح خود مسئله هم که خوندیم باره. ما اصل مسئله رو قبول نداریم که زمینی که زمی از مسلمان میخره خمس برش واجب باشه. بله حاکم میتواند مالیاتی بگیره، حالا مصالحه کنه یا مصالحه نکنه، یه چیزی ازش بگیره، همونطور زمین زراعتی هم باشه، نه اون که زمین ساختمون و نمیدونم زمین بایر و این چیزا، نه، اگر زمین زراعتی شد همون عشری که مسلمان ها باید زکات بدن، این دو عش میگه، خمس میگیره، از چی میگیره؟ از به عنوان مالیات میگیره، دولت میگیره، اگر هم واجب باشه اون واجب باشه. حالا اگر نگفتیم، یه احتمال هم میدیم که این اصلا تقیه ای باشه، چون روایت که داشتیم ابی عبیده حضا چی بود؟ روایت ابی عبیده، یه روایت بیشتر نداشتیم، اونم موافقه با عامه است. البته گفتیم تنها موافقت با عامه اگر تعارضی نداشته باشه دلیل نمیشه که این چیه تقیه‌ای باشه، ولی احتمالش که رفع نمیشه. اگه کسی این احتمال رو داد مثل آقای منتظر، مثل دیگران، اونم نمیتونه فتوا بده. علی اگر احتمال نداد که تقیه‌ای باشه، واقعا این خواسته امام حکم واقعی رو بگه، اونجا میتونه بگه دولت میتونه مالیات بگیره. این نظر نهایی ماست. خب مسئله 25 و 26 و 27 هم دنبال همین هست. بنابراین وقتی ما نظرمون این شد، اونا فروعات همین هست، در اونجا هم همین نظر رو داریم، ولی فعلا متن مسئله رو میخونیم دیگه بیشتر از این رواج بحث استدلالیش نمیشیم، چون بحث استدلالیش رو ما اینجا کردیم و اون رو اصلا به طور کلی قبول نداریم. مسئله 25، امام میفرماین این نظر حضرت امام هست رضوان الله تعالی، این نمایت علق الخمس به رقبت الارض. پنج تا مطلب رو تو این مسئله 25 ایشون میگن، خلاصه شو بگم خود متن رو بخونیم. یکی این که خمس ایشون معتقدن که به رقبه ارض میخوره، یعنی به خود زمین متعلق میشود. آیا میتونه پولشو بده یا نه؟ میفرماد همون پول، همون مطلبی که در مسئله 23 گفتیم، در مسئله 23 گفتیم اشکال داره، ولی کن اغرب اینه که میتونه پولشو بده. حالا اگر آمد مسلمان توش چیکار کرده بود؟ درخت کاشته بود، بنا کاشته بود، اون چی؟ درخت ها رو یه پنجمش، درخت ها رو میکنن میزن دور و ساختمان رو خراب بکنن، میگن یه پنجم زمین رو میدن به ارباب خمس. نه، این حق نداره، ارباب خمس حق نداره درخت رو بکنه، حق نداره ساختمون رو خراب کنه. بعد چیکار باز میکنه؟ اجاره اون زمین رو میگیره، اجاره اون یک پنجم زمین رو ارباب خمس، اون حاکم میاد اجاره یک پنجم رو میگیره. حالا اگه خواستن قیمت گذاری کنن چیه؟ این قیمت زمین رو این زمین میذارن،
که مشغول هست. زمین دو تا ممکنه، دو تا قیمت. اگه زمین بایر بود یه قیمت داره، زمین زراعی بود یه قیمت داره، درخت توش کاشته بود یه قیمت داره، ساختمون توش یه قیمت داره. باید زمین رو قیمت کنن. اگر زمین رو چیز کردن، قرار شد که خمس بردارن، اینجا چیکار میکنه؟ اینجا قیمت زمین مشغول رو میگیرن. اینجوری میشه. میفهمن متن مسئله این است: انما یتعلق الخمس به رقبت الارض و کلامو فی تخییرهی کل کلام الان ما مدر قدیبن. مسئله 23 اونجا گفتیم که اینجا ایشون آخر سر ایشون اشکال کرد در اونجا و آخر سر گفتش عیب نداره، اقرب این است که میشود پولشم گرفت. مطلب دیگر: ولو کانت مشغولتن بالغرض اول بنا مثلا لیس لولی الخمس قلعه، نمیتواند اون صاحب خمس بیاد بنا رو خراب کنه یا قرص درخت رو بکنه. و علیه اجرت و حصت و خمس لو بقیت متعلقتن له. حالا این بر این ذمی هست که اجاره اون یک پنجم رو بده اگر باقی مون در ملک خودش. اگه باقی نمون فروخ که هیچ، ممکن به اونم بفروشه به یه مسلمان، اون هیچ. اگر نگه داشت زمین رو، اینجا باید اون رو بده، خمسش رو بده. بعد میفرماید که ولو اراد دفع القیمه فی الارض المشغوله بالزر ابل غرس ابل بنا، حالا میخواد قیمت رو بده، تو قبل و مع وصف کنه ها مشغولتن به ها بل اجره فیوخذ خمسه ها، که اگر زمینی که مشغول باشه، زمینی که نه اینکه زمین بایر، نه اینکه زمین زرا، زمینی که مشغول باشه چه قیمت داره؟ فرق دارد قیمت اون زمین با زمین بایر. باید قیمت اون زمین، زمینی که مشغول هست و درش قرص و بنا هست قیمت. البته این مطلبی که شما میگه تو مسئله از سادس ایشون فرمودن که اگر زمین مستقلن فروش بره دیگه، اون مبناییشون این بود که اگر تبعن باشه اصلا زمین خمس نداره، اگر مستقلن زمین مورد عنایت باشه اینجا خمس داره، و الا اگر زمین تابع بنا باشه، زمین تابع درخت باشه، در اونجا اصلا زمین هم خمس نداره. این دیگه قبلا گفته بود، قبلا هم توضیح دادیم. خب مسئله 26: دوشتر از ذمی الارض المفتوحه عن وطن. حالا سه تا مطلب در این مسئله 26 میگن. اگر آمد ذمی زمین مفتوحه عن وطن رو خرید، گفتیم زمین مفتوحه عن وطن مالکیه، مال مسلمان هاست، مثل شبیه زمین وقفی میشه، وقف مثل شبیه وقف بر مسلمان هاست تا قیامت. حالا آمد مثل اون که اون متولی وقف مصلحت میده گاهی وقتا وقف رو بفروشه تبدیل به احسن کنه، حالا حاکم مصلحت دانست که زمین رو بفروشه. اگر حاکم مصلحت دانست زمین مفتوحه‌تر رو بفروشه به ذمی، اینجا میفروشه، اینجا خمسش واجب بده. ولی اگر نه، اگر تبعاً خرید، اینجا دیگه خمس نداره. اگر نه، زمین زراعی است، فقط حق پذیرش رو خرید، اینجا الان میگن الان پذیره دیگه، یعنی سرقفلیش رو مثلا خرید، اینجا باز خمس نداره. اینم مسئله چیزی نیستش، اینم خیلی روشن مطلبی نداره. لوشتر از زمین الارض المفتوح انبتن فإن بیعت به نفسها فی موردن اگر فروخته شد به نفس، یعنی خود زمین مستقلا فروخته شد در موردی که صحیح است بهش، کمال و باها ولی یلن فی مصالحهم، ولی مسلمی مصلحت میدونه قسمت زمینای مفتوح امروزان رو بفروشه، فلا اشکال فی وجوب الخمس، اشکالی نیست که خمسش واجبه بده. و اما اذا بیعت تبعا للآثار، فروخته شد تبعا للآثار فروخته شد، اینجا فی ما کانت فیها من فیها آثار من غرس او بناء و کما فیما اذا انتقلت الیه الارض الزراعیه به شراء من المسلم المتقبل من الحکومه، از مسلمونی که این قبول کرده از حکومت این زمین رو، الذی تمرجعه الی تملک حق اختصاص سرقفلی شو، سرقفلی زمین رو خریده، میشه فرع اقوا عدم الخمس. در صورتی که تبعاً للآثار خریده باشه، این صورت دوم، در صورتی که سرقفلی چه خریده باشه، این مطلب سوم در اینجا خمس نداره. و ان کان الاهوت اشتراط و دفع مقدار الخمس الى اهله علی. باز این البته اینجا احتیاط مستحبی ازش میفرماید. احتیاط مستحب این است که چیه؟ بیاد شرط کنند که این خمس رو بده. اینجا خمس نداره، ولی که اون کسی که فروشنده هستش، واگذار کننده است، احتیاط این است که شرط کند که اینجا خمس رو بده. خب دیگه مسئله 27 هم باشه برای بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.